من نگار محمدی هستم از صدای آمریکا در واشنگتن و اینجا نوبت میرسه به خلاصه خبرهای جهان که همکارانم در رادیو فردا و از پراگ برای شما تهیه کردن. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. پس از خبرها برنامه‌های صدای آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت. با ما همراه باشید.
این صدای آمریکاست.
سلام، صبح بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید اعزام نیروهای ویژه به عراق به معنی آماده سازی برای تهاجمی گسترده به آن کشور نیست. پلیس آمریکا در جستجو از خانه عاملان تیراندازی کالیفرنیا مقدار زیادی سلاح پیدا کرد. و سازمان ملل در تلاش است از ماه آینده آتش بسی سراسری در سوریه برقرار کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت اعزام شمار محدودی نیروی ویژه به عراق به معنی آماده سازی برای تهاجمی گسترده به عراق یا سوریه نیست. آقای اوباما در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت وقتی گفته است نیروی زمینی نمی‌فرستد، آمریکایی ها منظور او را فهمیدند که قرار نیست مانند جنگ عراق در سال 2003 گردان‌های ارتش به عراق یا سوریه گسیل شوند. باراک اوباما تاکید کرد اعزام شمار محدودی نیروی ویژه به عراق به منظور فشارهای هدفمند برای نابودی گروه موسوم به حکومت اسلامی صورت می‌گیرد. وزارت دفاع آمریکا از احتمال اعزام 100 نیروی ویژه به عراق خبر داده است. نخست وزیر عراق بار دیگر مخالفت خود را با حضور نیروهای رزمی خارجی در آن کشور ابراز داشت. حیدر البادی روز گذشته گفت عراق درخواستی مبنی بر حضور نیروهای رزمی خارجی در خاک خود ارائه نکرده و چنین عملی را اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد. با این حال سرهنگ استیو وارن سخنگوی ائتلاف بین المللی علیه داعش روز پنجشنبه گفت در مورد اعزام 100 نیروی ویژه آمریکایی به عراق چندین هفته با حیدر البادی بحث شده است. جستجو برای کشف انگیزه عاملان تیراندازی در شهر سان برناردینوی کالیفرنیا همچنان ادامه دارد. پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد در جستجو از خانه سید رضوان فاروق و همسرش تشفین مالک مقادیر زیادی سلاح پیدا کرده است. تیراندازی روز چهارشنبه در یک مرکز خدمات اجتماعی 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته با خانواده آسیب دیدگان این حمله ابراز همدردی کرد. اما در پی سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه تنش در روابط دو کشور همچنان ادامه دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته گفت اتهامات روسیه در مورد تجارت نفتی ترکیه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یادآور دروغ‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی است. آقای داوودوغلو در نشستی خبری گفت در دوران جنگ سرد ماشین تبلیغاتی شوروی هر روز دروغی تازه مطرح می‌کرد و از همه انتظار داشت که این دروغ‌ها را باور کنند. در همین حال وزیران خارجه دو کشور دیروز در بلگراد پایتخت صربستان با یکدیگر دیدار کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار گفت که در این دیدار 40 دقیقه‌ای هیچ حرف جدیدی مطرح نشد. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد دور بعدی گفتگوهای بین المللی در مورد بحران سوریه در نیویورک برگزار خواهد شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته با اعلام این خبر گفت دو نشست پیشین در وین انگیزه ها برای حل بحران سوریه را مضاعف کرده است. آقای بان به زمان برگزاری نشست بعدی اشاره نکرد، اما شماری از رسانه ها میگویند که این گفتگوها احتمالاً دو هفته دیگر در نیویورک برگزار خواهد شد. و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از قوه قضاییه ایران خواست به جرائم اخلالگران در سخنرانی‌های اصلاح طلبان به طور قاطع رسیدگی کند. به نوشته خبرگزاری ایلنا در بیانیه این تشکل سیاسی از وزارت کشور خواسته شده تا به وظیفه‌اش برای حفظ نظم و امنیت عمومی پایبند باشد. در هفته‌های اخیر شماری از سخنرانی‌ها و همایش‌های اصلاح طلبان در پی حمله لباس شخصی‌ها برهم خورده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونین دنبال کنین. اگر هم در ایران هستین و با مشکل فیلترینگ مواجهین، کافیه یک ایمیل به نشانی proxy@radiofarda.com ارسال کنین. از همراهیتون سپاسگزارم.
این مسئله مسکن دیلی ساله که وجود داره و این برنامه هم که گفتند که تعداد مسکن با تعداد خانواده یکیه، من قبول دارم چون خودم اکثر جاها رفتم دیدم درسته. بله باید میشه اگر بی خانمانه بزن توی آپارتمانی خالی که تو هر شهری هست پر میشه و اونا بی خانمان نمیمونه، ولی اونی که داره با پولش داره کار میکنه اون نمیده. دولت باید یک کاری بکنه که اون نتونه در خونش نگه داره، یعنی ظرف 3-4 سال مجبور بشه تبدیل دولت بده. اون که تمره تو هر خونه هست مقدار اجاره که میده بکنن جز قسطش، یه قیمت عادلانه دولت بذاره روی خانه ها، اجاره خونه رو بکنه قسط، حساب خونه بشه.
من فکر میکنم دولت مقصره و روابط بر و ضوابط حکم میکنه مقصره. چرا باید یکی 30,000 تا آپارتمان داشته باشه، یکی باید بری چادرنشینی باشه، کارتون خواب باشه؟ دلیلش چیه؟ و خونه های سازمانی هم که داده میشه اون شخصی که سالهای سال برای دولت کار میکنه، 30 سال یا 20 سال کار میکنه، بعد مجبور بشه ترک خونه در اول پیری اجاره نشینی، این دلیلش چیه؟ اون از خونه های سازمانی که داده میشه به دولت، کارمندای دولت، اون از خونه های مهر که باز همه کس توانایی خریدش رو ندارن، اون از اجاره نشینی که سال به سال باید برن بیرون، اون از خونه های گران قیمتی که دست یک عده‌ایه و هزاران هزار آپارتمان در ایران و سراسر کشور خالیه. جریان چیه؟ این پس برمیخوره به ناعدالتی دولت.
مبحث اصلی که رکود مسکن باشه تو کشور ما نبود تقاضاست، یعنی تقاضا بین عرضه و تقاضا در حال حاضر برقرار نشد. از طرفی خب عرضه این چند سال گذشته زیاد بوده، ساخت سازها زیاد بوده و تقاضا کم شده. تقاضا کم شده به دلایل مختلف بوده، به دلیل اقتصادی بوده، نبود نقدینگی بوده که این نقدینگی پول درگردش برای خرید برای مردم وجود نداشته، بسته های تشویقی مثل وام های مسکن، تسهیلات رفاهی وجود نداشته. از این رو یک مقداری بر تقاضای مسکن کم شده. حالا دولت سعی داره بازار مسکن رو از رکود خارج کنه، متاسفانه به دلایل مختلف و یه سری شاخص ها که دهه 80 اوج عرضه مسکن بوده تو کشور ما، یعنی تا سال 90 که وارد رکود مسکن شده، تلاش های دولت تا اینجا جواب نده. یه بحث کارشناسی باید باشه، یه بحث تفصیلی باید باشه که این رکود مسکن خارج بشه، که بعید میدونم مدت ها طول میکشه تا دولت بتونه این بحث های تشویقی و خروج از رکود رو اجرا کنه. یعنی دقیقا مثل همین فروش خودرو که دولت راهکاری من جز این که وام‌های داد که مردم که کسایی که توان خرید نداشتن این کار رو انجام بدن.
یکی از برادران گفتن که زندان ها دانشگاه شده است و اونجا همه چیز فراهم است. اگه محمدسنان ماستری به زندان تهران بزرگ بزنن واقعا خواهند فهمید که از نظر بهداشتی اکثر این زندانیان به بیماری انگل رودهی مبتلا گردیدن و رسیدگی نمیشه. حالا نمیدونم مسئولین میدونن یا نه.
کشور ایران زندانیاش با کشورهای دیگه فرق داره. ایران چند نوع زندانی داریم. یکی این که ما در لباس خودمون زندانی هستیم که مشخصه، حتما باید سیاه بپوشیم، رنگ دیگه قدغنه و یه زندان سیاهه برای ما. دوباره که زندانیایی که در ایران هستن 9 میلیون به قول خودشون پرونده دارن در دادگستری، اینا رو باید جدا کرد از هم. زندانیای سیاسی ما که 90% بیگناه هم گرفتنشون، نمیدونم یه خبرنگار ما بیگناه گرفتنشون. اگر یه حرفی در خلاف عرف بزنین در زندانی، بگذارین از یک عده قاتلین و متجاوزین و مواد مخدر فروش، اونم در سطح‌های بالا، اینا خب اونا جرمشونه، ولی واقعا اگر فکر بکنین زندان ما 9 میلیون زندانی که اینا میگن نیستن. خرابکارا فرق میکنن. آن کسانی که دستشون به پولای کلان دوزیای کلون هست اونا آزادن. من دقیقه فکر میکنم حتی از این 9 میلیون 5 میلیونش به گناه در زندان خوابیدن و متاسفانه کشور ایران خودش زندانه، چون ما نه حق نفس کشیدن نداریم، حق لباس پوشیدن نداریم، رستوران خوب نمیتونیم بریم، سینما نداریم، گردش نداریم، تفریح نداریم. آخه این که نشد زندگی که.
به نظر من اگر زندانیان ایرانی را به 4 دسته تقسیم کنیم، 1 زندانیان دگراندیش، 2 زندانیان فروش مواد مخدر، 3 زندانیان ضرب و جر و منجر به قتل، 4 زندانیان سارقین مسلح یا سارقین معمولی و تمام این زندانیان از اول انقلاب تا به حال به طور تصاعدی بالا رفته و این بالا رفتن زندانیان ثابت می کند که سیاست های اقتصادی و سیاسی نظام اشتباه بود و متاسفانه زندانیان دیگر اندیشان هم به خاطر اعتراض به همین سیاست ها زندانی شدند.
وقتی رفاه، آسایش، لحاظ مالی اقتصادی تامین نباشند، مردم مجبورند به راه های دیگه زندگیشون رو تامین کنند و برای خراب برند. این جرمای عادیه که زندانی رو میگیره. دومی این که قوانین قابل اجرا نیستن، به مردم زور میگن، تمام آزادیشون رو میگیرن و به هر حال مردم مبارزه میکنن، به این دلیل اونها رو میگیرن به زندان میندازن، چون قوانینشون قابل اجرا نیست، میگن زور ما رو باید فقط به ظلم ما تن در بدیم. و خوشبختانه مردان و زنان دلیلی تون کشور داریم که حاضر نیستن به زندان تن در بدن، به زندان میرن. اصولا یک کشور آزاد و دموکراتیک و با یک کشور دیکتاتور به همین نسبت میشه سوا کرد. شما هر چقدر زندانی بیشتر در یک کشور داشته باشید، خفقان و دیکتاتوری و وضع بد مالی رو اقتصادی رو نشونید.
صدای آمریکاست.